میهمانان برنامه زنده گفتگوی سیاسی در استودیو پخش این شبکه حضور دارند و قبل از آغاز این برنامه مناظره و گفتگو و بحث درباره موضوع برنامه رو آغاز کردن. 75 دقیقه با این برنامه همراه میشیم با موضوع بررسی توان اروپا برای حفظ برجام.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو خدمت همه شما سلام عرض میکنم امیدوارم که تا به حال برنامه های رادیو گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتتون هستیم موضوعمون هم موضوع داغیه مسئله اروپا و برجام همونجوری که میدونید تقریبا 4 سال پیش بود که یک قراردادی بین ایران و 5+1 منعقد شد و اسمش شد برجام عملا این قرارداد هیچ موقع به منصه اجرا نرسید یعنی به خاطر تخلفاتی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها داشتن هیچ موقع این قرارداد اجرا نشد ولی به قول معروف سال گذشته بود که ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا تعارف‌ها رو گذاشت کنار رو به طور یک جانبه از برجام خارج شد مسئله ما آمریکا نیست توی این گفتگو ما می‌خوایم در مورد اروپایی صحبت کنیم که خیلی به ظاهر به دنبال حفظ برجامه می‌خوایم ببینیم آیا اروپا اصلا اقدامی عملی برای زنده نگه داشتن برجام و حضورش در برجام انجام داده یا نه با برنامه ما همراه باشید ابتدا به گفتاری که همکاران عزیز ما آماده کردن توجه بفرمایید
توافق هسته‌ای به نام برجام 4 سال پیش در وین بین ایران و گروه 5+1 اعلام و اجرای آن چند ماه بعد رسما آغاز شد. پس از خروج آمریکا از این توافق در سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران انتظار داشت اعضای گروه 4+1 به ویژه ترویکای اروپایی و اتحادیه اروپا تعهدات خود را در زمینه کاهش آثار اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای توسط آمریکا اجرایی کنند، اما در عمل در 1 سال گذشته جز برخی اقدامات نمادین و وعده های بسیار اقدامی از جانب اروپایی ها انجام نشد. این مسئله واکنش ایران به صورت توقف برخی تعهدات برجامی و دادن مهلت 60 روزه به اتحادیه اروپا و طرف های اروپایی برجام برای اجرایی کردن وعده های آنها را به دنبال داشت. اتحادیه اروپا به خصوص کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا برجام را نمونه ای از یک توافق چند جانبه می دانند که کمک زیادی به حفظ صلح و امنیت بین المللی کرده است. اروپایی ها برخلاف آمریکا که ادعا می کند ایران به مفاد برجام عمل نکرده و آن را یک توافق کارا و مؤثر برای کنترل فعالیت های هسته ایران نمی داند معتقدند که نه فقط ایران به همه تعهدات خود در چارچوب توافق هسته برجام عمل کرده بلکه برجام در دستیابی به اهداف خود یعنی جلوگیری از بروز تنش و مناقشه در سطح منطقه و بین المللی نیز موفق عمل کرده است با این حال طرف اروپایی در عمل نشان داده است که حاضر به پرداخت هزینه چندانی برای حفظ این توافق بسیار مهم نیست به رغم اینکه ایران امیدوار بود که برخی تدابیر اروپایی ها به ویژه ایجاد سازوکار مالی ویژه موسوم به اینستکس ماها قبل انجام شود اما هنوز هم طرف اروپایی در این زمینه تعلل می کند شاید به همین دلیل است که تهران درباره توانایی یا اساساً اراده طرف اروپایی برای حفظ برجام دوچار تردید شده و اکنون چاره کار را اقدامی دانسته که نشانه قاطعیت تهران در زمینه تعیین تکلیف برجام است. اکنون با ضرب العجل برجام گیران توپ در زمین اروپاست و اگر آنها واقعاً خواهان حفظ این توافق بین المللی هستند، باید اقدامات جدی و مؤثر خود را هر چه زودتر و قبل از پایان ضرب العجل ایران صورت دهند.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما دیدگاهاتون رو در مورد این برنامه و کلن در مورد برنامه های رادیو گفتگو و دیگر برنامه های صدا و سیما میتونید با تلفن روابط عمومی صدا و سیما شماره 162 در سراسر کشور مطرح کنید. ضمن اینکه تلفن رادیو گفتگو 21-27-86-10-35 و سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30-10-35 آماده دریافت نظرهای شما، به خصوص نظرهای انتقادیتون در مورد برنامه های ماست که باعث بشه ما برنامه های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم. خب، بحث اروپا و برجام رو داریم. در خدمت عزیزی هستیم، دکتر هادی ثروتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی. آقای ثروتی، خدمت شما سلام عرض میکنم. اگر سلام علیکی با شنوندگان رادیو گفتگو دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم و ایام الله روز تولد آقا امام علی ابن موسی رضا رو خدمت همه ارادتمندان با اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم
جناب ثروتی. من فکر میکنم بحث رو بهترین نقطه‌ای که میشه ازش آغاز کنیم از اراده هاست، از بحث اراده های دو طرف حضور در برجامه. یعنی سوال مشخص من از شما اینه، دو طرفی که وارد برجام شدن، اگر ما 5+1 رو یک طرف در نظر بگیریم و ایران رو یک طرف دیگه برجام در نظر بگیریم، هدفشون از ورود به این گفتگوها چی بود تا این 4-5 سالی که اومدیم جلو؟ حالا ببینیم الان کی به چه هدفی رسیده.
خب من برای اینکه این کار رو در واقع این سوال شما رو جواب بدم، مجبورم مثل جلسات گذشته یه مقدمه چینی بکنم که مخاطبین عزیزمون مردم ایران اسلامی بدونن که اصلا این فرایند چگونه انجام شده است و چرا الان تو این نقطه هستیم. یه چند تا چه رو جواب بدیم، چه شده است، چرا شده است، چه خواهد شد و چه باید کرد. این 4 تا سوال رو یک آدم سیاسی باید جواب بده. خب چه شده است؟ ببینید، شرایط جمهوری اسلامی با شکل‌گیری انقلاب و ایجاد جمهوری اسلامی شرایط جدیدی شد، هم در منطقه و هم در جهان، که ما نمیخوایم زیاد به اون بپردازیم به دلیل اینکه از اصل موضوع فاصله میگیریم. خب ایران قبل از انقلاب یه ایرانی بوده است که در واقع تحت اختیار آمریکا و غرب بوده، از چتر حمایتی تحت ظل عنایات طرح مارشال، سیتو، سنتو، ناتو، بخشی از ناوگان آمریکا، همه اینها چیزهایی بوده است، سناریوهایی بوده است که نوشته شده است که از 32 به بعد جمهوری ایران به اصطلاح قبل از انقلاب کشوری است که توسط آمریکا و غرب در مرحله یا در کنارش انگلیس، برخی از به اصطلاح متنفذین استعمارگرات میچرخوندن، شاه یا آدم بی اراده بود. خیلی خوب، وضعیت با انقلاب عوض شد و یک کشور قدرتمندی الان به اسم جمهوری اسلامی در منطقه میبینیم که اساس تهدید آمریکا و غرب نسبت به جمهوری اسلامی یک سری تعارضات است که از جمله اون تعارضات بحث انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است. خب این تعارضات رو ما به وجود آوردیم یا اینکه نه این تعارضات در طول زمان توسط غرب که منافع خودشو در واقع در منطقه در نظام بل یک منافع به اصطلاح توسعه طلبانه استعمارجویانه و امپریالیستی میبینه شکل گرفته. وقتی آمریکا حوزه منافع حیاتی خودشو در خلیج فارس میبینه، ما هم به عنوان کشور حاشیه خلیج فارس مجبوریم از منافعمون دفاع کنیم، نمیتوانیم جلوی آمریکا با این هستیم. خیلی خوب، اگر آمریکایی ها قدرت بیش از حد جمهوری اسلامی و اقتدار منطقه ایران رو میبینن، این اقتدار به دست اومده، هر کشوری در نظام آنارشیست به قول کنت والز برای امنیت خودش سعی میکنه قدرتمند بشه، کما اینکه این دیدگاه های مثل مورگنتا، دیدگاه قدرت، دیدگاه بازدارندگی، دیدگاه بالانس انترور و دیگر موازنه هایی که نظریه پردازای خود غربی دادن مبتنی بر این است که برای اینکه امنیت برای خودتون ایجاد بکنید مجبورید به اصطلاح قدرتمند بشید. جهان یه جهانه، هر که به هر کس به قول کنت والز هست. خیلی خوب، پس ما قدرتمند شدیم. اگر قدرتمندی ما در موشکی، قدرتمندی ما در انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، اگر اقتدار منطقه‌ای، اگر عمق استراتژیک، اگر اقتدار انقلاب اسلامی، اگر اقتدار انقلابی که با دلها و قلب‌های مردم منطقه خاصه مسلمان‌ها و انسان‌های حقیقت جو در دنیا شکل گرفته، خب اینها اگر تعارض ایجاد کرده، السلام علیکم، اگر تعارض ایجاد کرده، این تعارض توسط قدرتمندانی است که نمیخواهند قدرت جمهوری اسلامی رو ببینن شکل گرفته. ما داریم از منافع خودمون در حیطه قلمرو حاکمیت ملی خودمون دفاع میکنیم. حالا اگر یک کشوری نمیتونه این اقتدار منطقه‌ای و اقتدار ملی ما رو ببینه، یا مثلا فرض کنیم متحدینی پیدا شدن که همسو، هم فکر، هم عقیده با ما هستن، خب این مشکل آمریکایی هاست. ما که نمیتوانیم با برادران مسلمان عراقی، با برادران مسلمان سوری، یمنی، افغانی، پاکستانی، با اینها مثلا ارتباط نداشته باشیم. خب این یک اقتدار برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است که این اقتدار موجب شده است که با منافع آمریکایی ها و غرب تعارض پیدا کنه. خب این تعارض منافع موجب شده است که اونها احساس حساسیت و نگرانی بکنن. خیلی خب، در یک بحث به اسم هسته‌ای، برگردیم به موضوع اصلی خودمون، در یک بحث به اسم هسته‌ای، اوباما این رو دید که از طریق فرستادن نامه ها و خلاصه فدایت شومها به قول مقام معظم رهبری بیاد باب مذاکره رو با ما باز بکنن. حالا هر چه گذشت در این وسط که حالا مقام معظم رهبری چه دیدگاهی داشت، دیگران چه دیدگاهی داشتن، این به این نقطه رسوند ما رو که مذاکراتی انجام شد. خیلی خوب، بر مبنای مذاکرات تعهداتی نوشته شد که من بیشتر روی میخوام زوم بکنم که کلام کامل منعقد بشه، بعد راحت تر بتونیم صحبت
کنیم.
در متن برجام چند نقطه اساسی وجود دارد که ما فقط آقایون مثلا الان تو مصاحبهاشون به بند 26 و 36 فقط اشاره میکنن. نه، برجام یک به اصطلاح شرایط، به اصطلاح یک فرایندی است که در اون فرایند خودشون نوشتن در متن که یا در خصوص همه چیز توافق میشود یا در خصوص هیچ چیز توافق نمیشود.
روح برجام.
خب اگر توافق شده است، بسم الله، اروپا اجرا کن. آمریکا رفته کنار، شما چرا تعهداتتون اجرا نمی‌کنید؟ خب فرایند گام به گام یه جمله است در متن. خیلی خوب، این فرایند گام به گام و فقط جمهوری اسلامی باید اجرا بکنه، اروپا و آمریکا تعهدی ندارند، یا اینکه نه، در 12 تا بندم اونا اشاره کردن و نوشته شده و باید متقابلا اجرا کنن. خیلی خوب، این فرایند گام به گام و به اصطلاح تعهدات متقابل رو اجرا بکنی، یا نه، تو جایی گفته که تعهدات 5 به اضافه 1 و ایران. خیلی خوب، 5 به اضافه 1 چرا تعهداتش انجام نمیده؟ تو این 37 بندی که وجود دارد کلی تعهدات متقابل برای این کشورها وجود داره. خب چرا اروپا و آمریکا انجام نمیدن؟ فقط نوشتنی بود که ما رو فریز کنن در بحث هسته‌ای؟ یا مثلا در بند ه گفته شده 5 به اضافه 1 و ایران متعهد می شود برجام را با حسن نیت در فضای سازنده، نمیدونم احترام متقابل، هر گونه اقدام اجتناب از هر گونه اقدام مغایر با نس روح و به اصطلاح چیز برجام انجام بدن. خیلی خب، پس چرا انجام نمیدی؟
بله جناب ثروتی، کلامتون رو قطع میکنم در خدمت آقای دکتر یاسر برخورداری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی هم هستیم. جناب دکتر برخورداری سلام علیکی، اگر با شنوندگان دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت جناب عالی و جناب آقای ثروتی و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
خواهش میکنم. آقای دکتر ثروتی یه اشاراتی داشتن به نقض تعهداتی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در چارچوب برجام داشتن. ما توی این برنامه بیشتر مشخصا میخوایم در مورد اروپایی‌ها حرف بزنیم. سوال من از جناب ثروتی این بود که حالا مثلا هم آمریکایی‌ها هم اروپایی‌ها با یه اهدافی وارد مذاکرات شدن. آمریکایی‌ها که معلوم بود از اول اهدافشون این بود که حتی اوباما گفت که من دنبال اینم که یک پیچ صنعت هسته‌ای هم تو ایران نمونه، یعنی یه هدف حداکثری داشتن و همون موقع هم دیگه اصلا تحریم‌ها رو هم هیچ دستی نزدن، یعنی همه شاهد بودن که عملاً نقض برجام از دوره اوباما شروع شد. منتها اروپایی‌ها چی؟ اروپایی‌ها با چه روی کردی وارد برجام شدن و چه هدفی داشتن و این اهداف رو تا حالا الان چجوری پیش بردن؟
خدمتتون عرض می‌کنم که فکر می‌کنم بحث رو اینطوری آغاز بکنیم که خب همین سوالی که شما گفتین سوال خوبی هستش که اساساً چرا اروپا مایل بود که به یک بازیگر تو این عرصه تبدیل بشه و به نوعی کنش‌های سیاسی از خودش بروز و ظهور بده. من فکر میکنم یکی از دلایل اصلی که اروپا اینچنین فعالانه وارد عمل شد تو بحث برجام و در اون پروسه‌ای که منتهی شد به امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا همون برجام این بودش که بالاخره شاید احساس میکرد در این رویدادی که داره اتفاق میفته اگر نقش آفرینی نکنه، اگر به عنوان بازیگر فعال حضور نداشته باشه، اساسا دیگه نمیتونه به عنوان یک قدرت بین المللی خودش رو بالاخره مطرح بکنه، ایفای نقش بکنه. یکی از دلایل اصلیش از این که بخوایم این ورود رو از دلایلش نام ببریم به نظر من این موضوع هستش. یه موضوع دیگه هم این هستش که بالاخره خب منطقه غرب آسیا منطقه بسیار حساس و فوق‌العاده‌ای هستش و شما کمتر کشور و قدرتی رو پیدا می‌کنید که در محاسبات خودش منطقه غرب آسیا رو خدمتتون عرض بکنم که ازش غافل بشه، غفلت داشته باشه و اساساً اگر کسی از این منطقه غفلت داشته باشه در نقطه مقابلش ما نمیتونیم به اون کشور یک اطلاق قدرت داشته باشیم، چه در بوده منطقه چه در بوده بین المللی. از این باب بودش که خب وارد عمل شد و بالاخره اومد و ایفای نقش کرد. اما آنچه که امروز مهم هستش، یعنی از سال 2015 که این امضا شد و تا سال 2018 که کشور امریکا از اون خارج شد و اساسا الان هست، اون همین هستش که واقعا رابطه و مناسبات اروپا و آمریکا رو ما نباید در یک فضای فانتزی در موردش صحبت بکنیم. آنچه که برای ما، یعنی من احساسم اینه که در محافل سیاسی داخلی ما متاسفانه جوری صحبت میشه که خب آدمایی که آدمای علمی هستن، آدمای آکادمیک هستن واقعا رنج میبرن. اون هم به این گونه هستش که احساس میکنن که اروپا رو، یعنی به این گونه میخوان به مردم القا بکنن که بله اروپا در نقش یک منجی و ناجی داره وارد عمل میشه. ما واقعا خب در علم سیاست این دیگه یک اصل پذیرفته شده هستش، هیچ کدوم از کشورها خدمتتون عرض کنم که توی فضای قربتن الله نمیان وارد عمل بشن بگن که بله ما میخوایم کمک بکنیم، منجی بشیم، ناجی بشیم. و من تعجب زیادم از اینجا هستش که بسیاری از کسانی که دست اندر کار بودن در مسائل سیاست خارجی و روابط بین الملل ما گویی این گونه صحبت میکردن، بسیاری از مطبوعاتی که بالاخره خودشون رو وابسته میدونستن به جریان غربگرا و لیبرالیسم در کشور، اونها به این گونه که بله اروپا اومده و منجی هستش و خدمت هاست کن قراره با این بس ناجی ما بشه. ببینید اساساً از نظر فنی خب این امکان برای اروپا نبودش. سطح مبادلات کشورهای اروپایی با امریکا رو ببینید، سطح خدمتتون عرض کنم که دسترسی ها و روابط دو جانبه و چند جانبه‌ای که بین کشورهای اروپایی و کشور امریکا هست رو ببینید. و اساساً یک قدم که برید عقب‌تر، بحث‌های گفتمانی، بحث‌های خدمتتون عرض بکنم که ایدئولوژیک اینها رو هم ببینید، متوجه میشید که واقعاً اروپا هنوز به اون قد و قامتی نرسیده که بخواد خدمتتون عرض کنم رویکردهای مستقل از خودش بروز بده و اتخاذ بکنه. و این نکته‌ای که اینجا مایه تأسف هست اینه که این مسئله پوشیده، پنهان و مخفی نبود. یعنی اینجوری نبود که بگیم الان آلمان انقدر مناسبات اقتصادی با آمریکا داره که وقتی ما حرف میزنیم و انتقادی میشه سریع منتقدین رو متهم به این میکنن که بله شما خبر ندارید، اروپا هیچ وقت نمیاد مثلا این مبادلاتش رو با آمریکا رو دست بذاره به خاطر مبادلات جزئی که با ایران داره. خب ما میگیم این موضوع پنهانی نبوده، موضوعی نبوده که در این دو سه سال اتفاق افتاده باشه، این موضوع شما میدونستید، ما میدونستیم و افراد اهل فن موضوعات رو میدونستن.
تجربه تروئیکا،
بله،
مذاکرات پاریس،
بله بله، و این جلوی چشم ما بود. ما نکته اساسی اینجا واقعا این نیستش که ما از این تجربه تلخ بخوایم استفاده و بهره برداری بکنیم برای اینکه کسی یا فردی رو متهم بکنیم. ما بحثمون این هستش ما واقعا باید مدیریت دانش داشته باشیم و از تجربهمون استفاده کنیم، بهره برداری. ما چند بار باید تجربه بکنیم، یه نقطه بزنیم، خب بگیم آقا بالاخره تجربه کردیم. و از عرضم این هستش که این نکته مهمی است.
بله دکتر، شنوندگان عزیز ما هم پیامکاشون داره میرسه، 0919 آخرش هم 661 گفتن که سلام آمریکا فقط زور میفهمد. البته تقریبا یه کنایه هم به اروپایی‌ها داره دیگه که حالا اگر زور آمریکا هم زیاد بشه اروپا هم همچین مقاومتی در برابر زور آمریکا نداره. جناب دکتر ثروتی، سوال جدیدی که مطرح میشه این وسط اینه که ما یه مفهومی داریم به اسم اتحادیه اروپا، یه مفهومی هم داریم به اسم کشورهای اروپایی. الان مثلا یه دونه نفکش ایرانی رو توی دریای مدیترانه انگلیسی‌ها توقیف کردن. خب این الان به نظر میرسه یک حرکت انگلیسی باشه نه یه حرکت اروپایی. اصلا ما چقدر میتونیم توی موازنه‌های بین‌المللی، توی روابط بین‌الملل، درسته اتحادیه اروپا از یه تقریبا یه 20 سال دیگه متشکل شد و مرزاشو برداشتن اینا، اصلا ما میتونیم روی مفهومی به اسم اتحادیه اروپا حساب کنیم یا باید بریم با تک تک این کشورها ببینیم چه کاره این به قول معروف چند مرده حلاجی؟
خب در چند دهه گذشته که خیلی تلاش شد، خصوصا به اصطلاح مجموعه فدرالیست ها که دنبال این بودن که یک فضایی ایجاد بکنن که یک نوع اتحادی شکل بگیره که در چارچوب منافع آمریکا و در واقع قطب بندی ها و بلوک بندی ها بتوانن یک ارزندهایی بکنن، یک اظهار وجودی بکنن. فلواقع اروپای خسته از جنگ، اروپای دوچار فرتوت و به اصطلاح چی میگن، یه اصطلاحی و مثال میزنه، بیمار در حال احتضار و پیر مریضی که در واقع حالا در قالب اتحاد و اتفاقهای مثلث و مربع و اینا به یه نقاطی رسیدن که بعد جنگهای مختلفی رو تجربه کردن و بعد جنگ جهانی اول و دوم دیگه آثاری از اروپا نذاشت. بنابراین پیر فرتوت مریض دیگه چیزی ازش نموند، لذا در فضای نظام توزیع نظام قدرت در فضای بین الملل جدید البته اروپای خودشونو به تجاهل میزنند. باید این رو اروپایی ها تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن. اروپایی که الان در حال فروپاشی است، اروپایی که بحران اقتصادی 2007-2008 هنوز که هنوز از کمر اروپا رو راست نکرده، مکانیزم های ریاضت اقتصادی در کشورهای اروپایی رو شما میبینید. فرانسه که یکی از قطبهای قابل محاسبه بود در اتحادیه اروپا، الان تو شهرهای فرانسه لیبرال دموکراسی هر روز داره به چالش کشیده میشه. این چه اروپایی است؟ ضمن اینکه اروپا اروپای مستقلی نیست، اروپا اروپایی است که در واقع در حال احتضار هست، اروپایی که الان راستگراهای افراطی، ناسیونالیست ها، کسایی که واگرایی اروپا رو دارن مد نظر دارن، اروپایی که بحث مهاجرت رو دارن روش حساسیت نشون میدن. من استنباطم این است که اروپایی ها یک نوع فروپاشی رو دارن تجربه میکنن، البته به تدریج. بنابراین اروپایی که داره، خب فرض کنیم مثلا نمونش انگلیس، انگلیس چرا داره فاصله میگیره؟ بین بد و بدتر داره یه انتخاب خاص انجام میده. چرا؟ چون اگر بد رو الان انتخاب نکنه دوچار یک حادثه بدتری خواهد شد که تحمل کل اروپا هم باید این مشکلاتشو آلمان، فرانسه، انگلیس و چند تا گنده های اروپا باید بکشن دیگه. پس اگه من بخوام یه جمع‌بندی کنم، اروپای در حال فروپاشی سعی میکنه این مرده در حال احتضار خودشو نگه داره. به چه هدفی؟ به این که بتواند یک فضا، یک موقعیت، یک جایگاهی در نظام بعد به عنوان مثلا اگر ما دنیای آینده رو که الان داره شکل میگیره، مولتی پولار سیستم ها رو تعریف بکنیم، قشرهای به اصطلاح متنوع در مثلا دنیا که حالا بالاخره یک قسمتش آمریکاست، چین است، نمیدونم ژاپن است، روسیه بر ویرانهای شوروی سابق است، اروپا هم بر اقتدار آلمان و فرانسه و اینا میخواد مثلا خودش رو حفظ بکنه، در این اروپا اگر نتوانند روزآمد کنن خودشون رو، یعنی بین اینکه آیا میخوان با زیر چتر حمایت آمریکا باشن یا نه، این اروپا میخواد در واقع یک استقلالی برای خودش تعریف کنه، یه موقعیت و جایگاهی در آینده برای خودش تعریف بکنه، این الان اروپایی‌ها موندن، خودشون هم به رو درواسی میزنن، یعنی نمیخوان قبول کنن که نقش و جایگاهشون رو باز تعریف بکنن، روزآمد بشن. ما کاری به این نداریم که حالا میخوان تعریف کنن یا نکنن، ما میخوان بگیم بهشون بگیم اروپایی ها، شما که اومدید نقش پذیرفتید در برجام، شما که اومدید جایگاهی به عنوان 3-4 تا کشور اینجا اشغال کردید، خیلی خوب تعهداتی پذیرفتید اجرا بکنید. اینجاست که سوال اول شما بحثش بود که اراده ها کجا میرن، ما میگیم اروپایی که نمیتواند مستقل تصمیم بگیره چه اراده ای داره.
درست.
اروپایی که نمیتونه یه خط سوئیفت رو که بخش عمده دنیا در واقع تجارت اروپا بوده، اقتدار اقتصادی اروپا هنوز یه اقتدار قابل مطرحیه در دنیا، اما نمیتونه یه خط سوئیفت رو تعریف بکنه، غیر از معاهدات دیگه ها، غیر از تعهداتی که نمیتونه یه به اصطلاح یه خط سوئیفت رو مستقل تعریف کنه و ما رو داره 14 ماه بازی میده، اروپا چگونه میتواند اظهار وجود بکند، عرض اندام بکنه؟ بنابراین بحث اروپا یک نوع پسرفت در فضاهای جدید بین الملل، یعنی باید اروپایی ها خودشون رو روزآمد کنن که بتوانند در این توزیع قدرت در نظام ملل حرفی داشته باشن، وگرنه مثلا انگلیسی که قدرت رده دهم اقتصادی دنیا شده الان، دیگه چه میتونه بیاد بحثی بکنه راجع چیزی دیگه نمونده بین ما و انگلیسی ها فاصله اقتصادیمون.
بله جناب برخورداری، حالا تو زد و خوردهای خیابونی معمولا دو گروه آدم رو کتک میزنن، یکی اونایی که مهاجمن معلومه میخوان حمله کنن، و یه دم اون وسط ها به عنوان سوا کننده میان که به نظر میرسه دارن سوا میکنن، منطقه حس میکنی که دارن تو رو میگیرن که اون مهاجم بتونه راحت تر شما رو کتک بزنه. آیا میشه بگیم الان حمایت اروپا از برجام و حالا همش اعلام میکنن که ایران نباید از برجام خارج بشه، ما به دنبال حفظ برجامیم، کدوم قسمت این دعوا قرار میگیره؟ اروپا میشه نقشش رو تو این سیستم دیدش؟
ببینید ما باید به تجربه مشابهش مراجعه بکنیم. همین اتفاق برای کشور کوبا افتاد. سال 1996 خدمت هست کنم که اتحادیه اروپا اومدش یک قانونی رو تصویب کرد تحت عنوان قانون انسداد برای محافظت از فعالیت شرکت‌های اروپایی. اومد گفتش که شما شرکت‌های اروپایی برید در کوبا فعالیت بکنید، احتمالاً امریکا با شما برخورد میکنه، شما رو جریمه میکنه، به شما ضرر اقتصادی میزنه، ما این جریمه رو برای شما جبران میکنیم. خب خدمتتون عرض کنم یه تجربه مشابه همین بودش، اتفاقی که الان داره میفته و میگن که ما اگه بریم خب جریمه هم میکنن. این عرض میکنم که این تجربه قبلا بوده و اونجا انجام شده و در کمیسیون اروپا اون موقع به تصویب رسید و اجرایی شده. خب
درست.
این نقشی که شما دارید میفرمایید، اما الان نگاه میکنیم میبینیم که خب این اتفاق رخ نمیده. یا خدمتتون عرض کنم که اون چیزی که در مورد اسمی ها بوده، شرکت های کوچک و متوسط و خرد، که شرکت هایی که تا 2 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنن شرکت های خرد، تا 10 میلیون دلار شرکت های متوسط، و تا 50 میلیون دلار شرکت های بالاخره خدمتتون عرض کنم که بالاتر از متوسط هستن، اینها رو بیان با که شرکت های ایرانی کارهای مشارکتی بکنن. اینا راهکارهایی بوده که خدمتتون عرض کنم که اروپا میتونسته بیاد و در فضای عملی انجام بده، راهکارهای ریز اجرایی و دارای تجربه. و تجربه این چنینی رو هم داشته. اون چیزی که شما تشبیه سازی کردیم به اون دعوایی که هست، ما وقتی این تجارب مشترک رو میذاریم کنار همدیگه میبینیم واقعا گذشته از اون که بخشی از این اتفاق خارج از توان اتحادیه اروپا است به دلایل پیشگفته‌ای که عرض کردم، بخشیش هم خارج از اراده اونها هستش، چون میگن که خب حالا بشینیم ببینیم که بالاخره تو این فضا به چه صورتی خواهد شد. از یه طرفی نمیخوان اون نقش و جایگاه خودشون رو از دست بدن، میگن ما یه بازیگر فعال هستیم، میان مصاحبه میکنن، رئیس جمهور فرانسه میاد حرف میزنه، صدر اعظم آلمان میاد صحبت میکنه، نکته بیان میکنن، میگن که اینجوری باید بشود، اینجوری باید بشود. اما آن چیزی که مطرح هستش بخشی هم واقعا خب ناشی از مطالبی هستش که خارج از اراده اون هستش. اما نکته اساسی ما